أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث شروط جزء قواعد فقهی به حساب میآید، جزء مسائل فقهی. قاعده فقهی آن است که مسائل فراوانی را تحت یک عنوان مطرح میکنن و اثبات میکنن. مثل قاعده ید، قاعده لا تعاد، قاعده تجاوز، این گونه. مسئله فقهی آن است که یه موضوع خاص است و محمول مخصوص. مسئله شروط، مبحث شروط به قاعده فقهی شبیه است یا خودش قاعده فقهی است، جز مسائل فقهی نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه مسئله شروط رو که مطرح میکنن در ضمنش چند تا مسئله هم طرح میکنن. این مطلب که شرط وقتی نافذ است که مخالف مقتضای عقد نباشد، این جزء احکام عامه است، جزء قواعد فقهی است، چه در باب بیع، چه در باب نکاح، چه در باب اجاره، چه در باب صلح، چه در باب مضاربه، مزارعه، مساقات و مانند آن. این اختصاصی به بابی از ابواب فقهی ندارد. اگر شرط مخالف مقتضای عقد بود یا شرط مخالف کتاب و سنت بود، این شرط نافذ نیست. این دیگه مسئله فقهی نیست، این قاعده فقهی است، چون در تمام ابواب فقه جاری است. در خلال این چند تا مسئله فقهی هم ذکر میکنن. با این است که اگر شرط کردن که این مبی وقف باشد، یا این مبی عتق بشود، یا این مبی را به کسی نفروشی، یا این مبی را به فلان شخص بفروشی، اینا جز مسائل فقهی است، جز امور جزئی است. طرح این گونه از مسائل در ذیل مبحث چهارم و پنجم که مثلا شرط مخالف کتاب نباشد، مخالف مقتضا نباشد، این طرح مسائل فقهی است در ذیل قاعده فقهی. لذا این دوتا را باید از هم جدا کرد. و سر این که مرحوم شیخ اینا رو اینجا مطرح کرده برای اینکه این کتاب، کتاب بیع است و کتاب فقهی است و دارد مسائل فقهی رو مطرح بکند، ناچار این مسائل رو باید مطرح کند. قاعده المؤمنون عند شروطهم یه قاعده فقهی است، اختصاصی با بیع ندارد. همه این حرف ها که تا حال گفته شد که شرط باید مقدور باشد، یک، مشروع باشد، دو، منفعت اغلایی و غرض اغلایی داشته باشد، سه، مخالف کتاب و سنت نباشد، چهار، این شروط چهارگانی که قبلا گذشت در سال گذشته و شرط پنجمی که در تلیع سال بحث شده است که شرط مخالف مقتضای عقد نباشد، در جمیع ابواب فقه جاری است، اختصاصی به کتاب بیع ندارد. همه این حرفات تو کتاب اجاره هست، تو بحث مزارع و مساقات و مزارعه هست به مانند. نمیشه قاعده فقهی. اما چون بحث در بحث مسائل فقهی، چند تا مسئله فقهی را هم وفاقا لسائر الاعلام رضوان الله علیه مطرح فرمودن. این یه نکته. لذا این بحث ها را باید از هم جدا کرد. یعنی در خلال این مبحث قاعده فقهی و مسائل فقهی هم مطرح کرد. چون مرحوم علامه در تذکره به سایر فقها رو مطرح کردن، ایشون مطرح فرمودن. مگر این بحث ممحض است از یه قاعده فقهی. مطلب دوم، اون نقدی که مرحوم آخوند و امثال آخوند داشتن که اگر کسی شرط بکند که این بی ملکیت نیاورد و مانند آن این جد متمشی نمی شود، مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این اشکال توجه کرده است و در اثنای مباحث هم به این نکته پرداخت. پس این مورد غفلت مرحوم شیخ نبود. مرحوم شیخ از این که فرمود این بیع اگه شما شرط کردید در ضمن عقد بیع که این ملکیت نیاورد، اینا تساقط میکند، دوتا که قابل جمع نیست. اشکال مرحوم آخوند و امثال آخوند رضوان الله علیهم که اگر شرط کردن که ملکیت نیاورد، این جد متمشی نمیشود، این صورت بیع است نه بیع، برای اینکه معنای بیع تو تبادل مالین است، معنای بیع تو تملیک مسمن در برابر ثمن است. اون وقت با این انشاء چگونه شرط بکنند که ملکیت حاصل نشود؟ این جد متمشی نمی شود، این بی حاصل نمی شود. تا شما بگویید به اینکه آیا بی صحیح هست و شرط باطل، یا شرط صحیح هست و بی باطل، یا هر دو صحیح هست، بعد بگید صحت هر دو که مقدور نیست به تساقط میکنن، اینجا ثابت نشدن تا ساقط بشوند. این اشکال هایی که در این روزها بر مرحوم شیخ شده است و بخشی از اینها را ما نقل کردیم، اینا مورد عنایت مرحوم شیخ است. بدانی که در اثنای بحث مسئله عدم تمشی جد را توجه داشتند. پس کجا فرمایش شیخ مستقر است که می‌فرمودن به اینکه فیت ساقطانه چی شما این که فرمودید فیت ساقطانه یعنی بی هست، شرط هست، چون با هم تنافی دارن و نمی شود یکی را بر دیگری مقدم داشت، تساقطا این یک، یا چون بی اصل است و شرط فر، اون مطبوع مقدم است و شرط فاسد می شود. دو دلیل که ذکر کردید، این مال کجاست؟ این مال جایی است که بی متمشی شد، این مال الغفله او لجهات اخر، جد متمشی شد، چون جد متمشی شد صورت بی واقع شد. این شخص توجه نکرده که این شرط عدم ملکیت با اصل بی هماهنگ نیست، در اثر غفلت این شرط رو کرده، پس بی جد متمشی شد، بی واقع شد. اونگاه سخن از صحت عهدهما دون آخر است. اینجا فهمود یا تساقط است یا نه بی اصل است و شرط باطل. پس این چنین نیست که مرحوم شیخ توجه نداشته باشد به اینکه شرط عدم ملکیت با جد هماهنگ نیست، با انشای بی به انشای تملیک هماهنگ نیست. دوست توجه دارم. و این که فرمودن تساقطا برای آن است که فرض شده است جد متمشی شد، اما للغفله و لجهات اخر. پس این اشکالا بر مرحوم شیخ وارد نیست. برخی از این اشکالات تو بیانات سیدن استاد امام رضوان الله علیه است که ایشون فرمود اصلا شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد، مخالف مقوم عقد باشد، یعنی شرط اینکه ما بیع میکنیم به اینکه ملکیت نیاید و مانند آن، اینا از حریم بحث بیرون است. این اشکال سیدن استاد امام و اشکال رضوان الله علیه و اشکال سایر فقها رضوان الله علیهم که برای من مشرح کردن، این میتواند وارد نباشد. خب پس مرحوم شیخ چون به دلیل اینکه خود مرحوم شیخ مسئله عدم تمشی جد پرداخت، فرمود اگر کسی جدش بخواهد متمشی بشود باید در حال غفلت باشد، وگرنه اگر کسی جدش این است که بی کرده که ملکیت نیاید، این جد متمشی نمی شود. تا شما بگید این شرط مخالف مقتضای عقد است. مطلب دیگر آن که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به این که دو دلیل ذکر کردن، یکی که شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد، این مخالف کتاب و سنت است، زیرا کتاب و سنت این عقد را منشأ آثار می‌دانند، و اگر شرط کردیم که این اثر بر این عقد بار نشود، این مخالف کتاب و سنت است، بس باطل است. اشکالی که متوجه فرمایش مرحوم شیخ شده است رو فرمایش بعضی از اعظم رضوان الله علیهم این است که این دیگه مطلب جدیدی نیست، این بازگشتش به همون شرط عدم مخالفت با کتاب و سنت است. این اشکال فی الجمله میتواند وارد باشد، نه بالجمله. چرا؟ برای اینکه اگر ما جمیع شرایطی که مخالف با مقتضای عقد است، مخالف کتاب باشد و مورد توجه هم باشد، بلی شرط جدید نیست. در بحث دیروز هم گذشت که از این جهت موجبه کلی ما داریم، چون هر شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد مخالف کتاب است. چون کتاب و سنت این عقد را امضا کرده است یک، پس آثار این عقد به استناد کتاب و سنت باید برش بار باشد. دو، شرط سقوط این اثر مخالف با کتاب است، پس شرط مخالف مقتضای عقد همیشه مخالف کتاب و سنت است، پس این مطلب جدیدی نیست. این رو قبول دارم. ولی اگر یه موارد تفکیکی بود که مخالف با کتاب نبود، مخالف با مقتضای عقد بود ولی مخالف با کتاب نبود، اونجا چه میکنید؟ و ایجاب کلی رو ما نپذیرفتیم. با این است که کتاب این اثر را مال العقد المطلق میداند، نه مطلق عقد. عقد مطلق یعنی چی و مطلق العقد یعنی چی؟ شما تو کتاب های ادبی بین مطلق مفعول و مفعول مطلق رو میدونید فرق میذاری. مطلق مفعول اعم از مفعول مطلق است، مفعول به هست، مفعول فی هست، مفعول کذا و کذا است. مطلق مفعول اعم از همین هاست، اما مفعول مطلق یه نوع خاصی از مفاعله. ما یه مطلق العقد داریم یا العقد المطلق. مطلق العقد یعنی عقد چه شرطی او را همراهی بکند، چه شرطی او را همراهی نکند، این حکم را دارد، این اثر را دارد. مثل اینکه مطلق عقد مقتضی ملکیت است، چه شرط عدم بشود، چه شرط عدم نشود، این اثر مطلق عقد است. اما العقد المطلق این است که اگر عقد مطلق بود، قیدی او را همراهی نکرد، اقتضا دارد که این معامله نقد باشد نه نسیه. یک، سمن جزء نقدهای رایج مملکت باشد نه ارز خارج. دو، اینا مقتضای العقد المطلق است، یعنی عقدی که بی قرینه واقع شده، نه مقتضای مطلق العقد. چه تصریح بکنن به نسیه چه نکنن، چه تصریح بکنن به اینکه سمن ارز خارج باشد یا نباشد. پس بین مطلق عقد و العقد المطلق فرقه. اگر این چنین شد، اگر یک چیزی اثر العقد المطلق بود نه اثر مطلق العقد، این مخالف کتاب نیست. برای اینکه کتاب میگوید به اینکه اگر عقد قید نداشت این اثر رو به همراه دارد، اما اگر قید داشت باید ببینیم اون قید چیه، اون شرط چیه. اگر فرض کردیم که یک جایی یک اثر مال العقد المطلق بود نه مطلق عقد، این شرط مخالف عقد نیست، مخالف کتاب نیست. شاید بتوان گفت البته مخالف عقدم نباشد، برای اینکه مخالف العقد المطلق است نه مخالف مطلق عقد. بر تقدیر اگر یه وقتی یه مطلبی در تحت دو عنوان جا گرفت، این اشکال نیست. نه، اگر ما هیچ موردی نداشتیم که مخالف عقد باشد و مخالف کتاب و سنت نباشد، اونگاه این اشکال جا دارد که این شرط پنجم شرط زائدی است. برای اینکه هر جا که شیء از اون شرط مخالف مقتضای عقد است، مخالف کتاب هم هست. پس شرط پنجم برای چی ذکر میکنید؟ میگه شرط پنجم آن است که این شرط مخالف مقتضای عقد نباشد. خب هر جا که مخالف مقتضای عقد است، مخالف کتاب و سنت هم هست. خب داخل در شرط چهارم دیگه. شرط اولتون این بود که مقدور باشه، دوم این که مشروع باشه، سوم این که غرض و غرایز داشته باشه، چهارم این که مخالف کتاب سنت نباشه. دیگه شرط پنجم برای چی ذکر میکنی؟ شرط پنجم فرعی از فروع زیر مجموعی همون شرط چهارمه. شرط چهارم اینه که مخالف کتاب و سنت نباشه. اگر جمیع شرایط مخالف مقتضای عقد مخالف کتاب و سنت باشد، طرح این شرط پنجم به شرط زائدی است. بلکه هر جا شرط مخالف مقتضای عقد بود، مخالف کتاب و سنت است. اگر چنین چیزی بود، البته بر این اشکال اشکال وارد است. گذشته از اینکه اگر شما بخواهید بگید این شرط چون مخالف مقتضای عقد است جد متمشی نمی شود، خب این اصلا موضوع را اصلا منتفی است. خود مرحوم شیخ هم بهش توجه دارد که اگر کسی در حال غفلت نباشد، شرطی که مخالف مقوم عقد باشد جد متمشی نمی شود. ولی ایشون فرض کرده است که جد متمشی می شود. خب پس اولین مطلب این بود که این مبحث جزء قواعد فقهی است، مسئله فقهی نیست، به دلیل که اختصاص به کتاب بین ندارد، در جمعی ابواب حق است. و طرح چند تا مسئله فقهی باید جو در حاشیه قرار بگیرد. دوم اینکه این اشکالهایی که متوجه مرحوم شیخ کردن تو کلمات دیگران بود، بعض اشکالات سید استاد امام رضوان الله علیه مطرح فرمودن، این طور نبود و نیست که مورد غفلت مرحوم شیخ باشد. مرحوم شیخ هم بهش توجه دارم. مطلب سوم آن است که خب معیار مخالفت مقتضای عقد چیست؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه معیاری دست دادن، بیان فرمودن که به دست آوردن و معیار آسان نیست. ثبوتاً البته حرف علمی است، اما اثباتاً به دست آوردنش کار آسانی نیست. و این است که اگر یک اثری مقتضای عقد بود به طوری که عقد علت تامه اون اثر بود، با هیچ شرطی نمی شود این اثر را از این عقد گرفت. چرا؟ چون این عقد علت تامه این اثر است و با ثبوت علت تامه تخلف معلول محال است ولو در فضای اعتبار. شما بخواد شرط عدم این اثر رو بکنید، یعنی شرط تخلف معلول از علت ولو در فضای اعتبار، این ممکن نیست. این جد متمشی نمی شود اولا، و در بر فرض غفلت جد متمشی می شود اثر فقهی ندارد ثانیا. پس در هر جایی که عقد سبب تام و علت تامه اثر باشد و علت تامه حکم باشد، شرط سقوط اون حکم و عدم ثبوت اون حکم مخالف مقتضای عقد است. اگر چنانچه عقد علت تامه او باشد، خب یقینا ملازم است دیگه. بسیار خوب. اگر لازم باشد، یه وقت عرض مفارق است، یه وقت عرض لازم. اگر عرض لازم باشد، معلوم شه معروض علت تامه این است. هر جا سخن از لزوم است، سخن از علیت دیگه. اگر با لازم الف بود، یعنی از او جدا نخواهد شد هیچگاه، این یا برای آن است که الف علت باست، یا برای است که الف و با معلولین علت ثالثن. اگر نظام علی نباشد، تلازمی در کار نیست. دو شیئی که رابطه علی و معلولی با هم ندارن، تلازمی هم بینشون نیست، میشه عرض مفارق. اگر با لازم الف بود، یعنی محال بود از الف جدا بشود، این لعهد الوجهین است، یا برای اینکه الف علت تامه باز، یا برایست که الف و با معلولین علت ثالثن. اگر ربط علی بین الف و با نباشد، خب با لازم الف نیست دیگر. اگر یه حکمی لازم عقد بود به نحوی که هرگز از عقد جدا نمی شود، این برایست که عقد علت تامه اوست. این راهی است که مرحوم شیخ ارائه فرمودند، راه علمی است، اما اثبات این مسئله که فلون عقد علت تامه فلون اثر است، این کار آسانی نیست. البته علیت و معلولیت چه در فضای اعتبار باشد چه در فضای تکوین حکم رو دارد، منتها علیت تکوینی، معلولیت تکوینی، ربط تکوینی، تلازم تکوینی، امثال ذلک یک راه است. رابطه علیت اعتباری، معلولیت اعتباری، استحاله اعتباری راه دیگه است، ولی در هر فضای حکم خاص همون فضا را دارد. این راه مطلب علمی است ثبوتا، اما اثبات این که این ما علیت رو کشف بکنیم کار آسانی نیست. ما این ظواهر ادله، اگر از ظاهر دلیل اطلاق بود که این موضوع عقد بالقول المطلق فی ای زمان و مکان باشد موضوع است برای این، بله، حالا شما تعبیر به علیت بکنید آزادید، ولی ما از اطلاق لفظ این رو ممکنه بفهمیم که این ظاهر حال این است، ظاهر اطلاق این است که این حکم مال این عقد است مطلقا فی ای حالت ای حالت. فرمایش مرحوم شیخ فرمایش علمی است، اما در مقام اثبات نیازی به تأمل دارد. اگر عقدی علت تامه یک حکمی بود، اون حکم قابل زوال نیست به ای شرط، این مطلب صحیح است. فرمایش دیگرشون این است که اگر عقد علت تامه حکم نبود، مقتضی حکم بود، معنای اقتضا آن است که اگر مانع این ترکار نباشد، با وجود مقتضی و عدم مانع، اون اثر بر این مقتضی بار است. این معنای اقتضا است در برابر علیت. فرمایش دوم شیخ این است که اگر عقد مقتضی یک حکم بود، نه علت تامه، و معنای اقتضا در برابر علیت این است که اگر مانعی در کار نباشد، شرطی در کار نباشد، اون حکم بر این موضوع بار است. در چنین مواردی شرط می تواند مانع باشد، برای اینکه المؤمنون عند شروطهم شرط را امضا می کند و مانعی هم برای نفوذ این شرط نیست، زیرا این موضوع که علت نیست، موضوع مقتضی است. موضوع اگه علت بود، معناش این است که نصاب تأثیر تام است، این مدار بسته است، جا برای نفوذ بیگانه نیست. یعنی این عقد تمام الاثر است برای اون حکم. اما وقتی علیت نشد، مقتضی شد، معناش این است که این شیء اگر مانعی نباشد مقتضی است و شرط مانع دیگه. این فرمایش مرحوم شیخ یه فرمایش علمی است، درستم هست که اگر عقد مقتضی یک حکم بود نه علت تامه، اون حکم را می شود با شرط کم و زیاد کرد. اما این اثبات در مقام اثبات نیازی به تأمل دارد. در مقام اثبات حرف اول رو ادله می زنم. اگر در مقام اثبات ظاهر دلیل این بود که این عقد بالقول المطلق این اثر رو دارد، باید اون شرط مخالف مقتضای عقده. اما اگر در مقام استدلال معلوم شد که این عقد بالقول المطلق مقتضی نیست، ولی اندل اطلاق مقتضی است، نه بالقول المطلق، یعنی اگر شرطی او را همراهی نکرد اقتضای این اثر رو دارد، حالا که شرط او را همراهی کرده می تواند این اثر را نداشته باشد، این شرط مخالف مقتضای عقد نیست. بخش پایانی بحث امروز اینه که ما باید فرق بذاریم بین عدم ثبوت و بین سقوط بعد از ثبوت و بین عدم اعمال. این فروعاتی که حالشون ذکر می فرماید به این شرط این را انجام بدیم، به این که مثلا خیار نباشد، خیار مجلس نباشد، یا خیار حیوان نباشد، یا به این شرط که این مبی وقف باشد، یا به این شرط که این مبی را به فرونکس بفروشی، یا به این شرط که به فرونکس نفروشی، شرط بی بکند، شرط عدم بی بکند، شرط وقف بکند، شرط عدم وقف بکند، شرط عقد بکند، شرط غیر عقد بکند. اینا یه معیار میخواد. در خصوص مسئله عقد فرمودن به اینکه اگر شرط عقد بکند این نافذ است، چون بنای عقد و تقلیبه. میدید ما یه کتابی در از این کتاب های پنجاه گونه بیش از پنجاه قسم کتاب فقهی، یه کتابی به نام کتاب رق نداریم. اصلا بنای شریعت بر آزاد کردن از این کتاب، کتاب العتق است، نه کتاب الرق. ما یک کتابی داشته باشیم که دستور بدهد بردگی را تثبیت کنید، نداریم. کتاب به عنوان عتق است، چه کار کنیم که برده ها را آزاد کنیم؟ در کجا برده آزاد بشود؟ کجا کفاره برده آزاد بشود؟ در کجا تحریر رقبه واجب است؟ عتق رقبه واجب است؟ از این حرف. میگن بنای عتق بر تقلیبه. خب حالا شما فرمایش مرحوم شیخ، چون بنای عتق بر تقلیب است، آمدید شرط عتق را حلال کردید، اما شرط وقف چی؟ مگه وقف هم بنابر تقلیب است؟ اونجا خصوصیت خرج به دلیل، اما در مسئله وقف چه کار میکنید؟ باید یه ضابطه کلی را کنید. نه، خب گاهی انسان کالا رو میفروشد به خریدار، میگوید به شرطی که وقف بکنی یا به شرطی که وقف نکنی، به شرطی که فرونکس بفروشی یا به شرطی که نفروشی. شرط بی عدم بی، شرط وقف عدم وقف، شرط عقد عدم عقد، اینا یه معیاری میخواد. اینا مسائل فقهی است، نه قاعده فقهی. اون بحث اصلی که شرط وقتی نافذ است که مخالف مقتضای عدل نباشد، بده قواعد فقهی است، اختصاص به کتاب بی ندارد، مسئله فقهی نیست، اما اینا جز مسائل فقهی است. میفرمان در این گونه از موارد ما باید بین عدم ثبوت یک، بین سقوط بعد از ثبوت دو، بین عدم اعمال یا اعمال سه و چهار فرق بگذاریم. تا این شرط چه شرطی باشد؟ گوشه ای از این حرف ها در مسئله سقوط خیار مجلس گذشت. در این اسنادی که می نویسن که فلون کالا خریده شده، فلون کالا فروخته شده با اسقاط کافی خیارات، چه خیار قبل چه خیار قبل، میگن این شرط مخالف کتاب و سنت است و همچنین مخالف مقتضای عقده. چرا؟ برای این کتاب و سنت منظور شریعت است. شریعت فرمود البیانه بالخیار ما لم یفترق. اگه کسی خرید و فروش کرد در مجلس به حق فصل دارد. شما میگید فقط حق فصل نداشته باشد، این مخالف کتاب است. و عقد هم یعنی بی هم سبب تام است برای حدوث خیار مجلس. البیانه بالخیار ما لم یفترقا، شارع مقدس این اثر را به بی داد، به عقد بی داد. شما میگید خیار مجلس نباشد، این خلاف مقتضای عقد. در اونجا این حرف مطرح شد و گفته شد که در بحث خیار احکام خیارات شروط قاعد آمد. الان جاش اینجاست. با اون این است که یه وقت انسان شرط می کند که خیار نیاید، عدم ثبوت خیار است، بر این شرط مخالف شرع است، مخالف کتاب و سنت است، مخالف عقدم است. مگه شارع فرمود البیانه بالخیار ما لم یفترقا، و عقد را سبب حدوث خیار قرار داد. شما چگونه شرط میکنید که خیار نیاورد؟ عدم ثبوت خیار مخالف مقتضای عقد است، یک، مخالف کتاب و سنت است، دو. اما شما که این به نام دفع است، ولی اگر در متن عقد یا شرط قبل از عقد که عقد مبنی علیه واقع شده طرح بکنید که ما این معامله میکنیم به شرط سقوط خیار مجلس بعد از ثبوت، یعنی ما قبول داریم این به خیار مجلس می آورد، بیعان خیار دارن، حق تلق اونها هست، می توانن اعمال کنن، می توانن اسقاط کنن، همکنون دارن اون حق خود را در ظرف ثبوتش اسقاط میکنن. خب این نه مخالف کتاب و سنت است، نه مخالف مقتضای عقل. چون که حکم شرعی که نیست، حق شرعی است. حق شرعی هم اعمالش به دست ذی حق شار مقدس اسقاطا و اثباتا این حق را به بیع داده. شما هم دارید اسقاط میکنید، یعنی اسقاط اعمال حق است. این که مخالف کتاب سنت نیست، مخالف مقتضای عقل نیست. شرط سقوط بعد از ثبوت اینه. این که در اسناد می نویسن با اسقاط کافی خیارات، چه خیار قبل چه خیار قبل، اینه. نه اینکه اگر کسی در این معامله مقبول شد اصلا خیار قبل ثابت نشود تا بگیم خلاف شرع است. نه، خیار قبل ثابت شده ساقط می شود. این سقوط بعد ثبوت است، حق است، به دست ذی حق است، به خلاف شرع نیست. پس بین عدم ثبوت، شرط عدم ثبوت و شرط سقوط بعد از ثبوت خیلی فرق است، که مشروع است که نامشروع. و ها کذا مسئله الاعمال. یه وقت است بگیم شما این کالاری که خریدید سلطنت نداشته باشید بر فروش به دیگری یا وقف دیگری یا عتق دیگری، بله این مخالف کتاب سنت است. برای اینکه الناس مسلطون علی اموالهم میگوید که بی ملکیت میآورد و هر کسی مالک شد ملک هم هست، یعنی بدنه این کالا مال اوست. یک نفوذ هم دارد که میتواند او رو جابجا کند. دو، این رو شارع هم فرمود امضا کرده یا تأسیسا یا امضا ان الناس مسلطون علی انواره. شما دارید جلو این سلطنت میگیرید. ولی اگر بگیم نه، شما حق مسلمتون این است که میتوانید این کالا رو وقف کنید، بفروشید، عرض کنید، ولی این حقتون رو اعمال نکنید، نسبت به فلون شخص اعمال نکنید، به فلون مؤسسه نفروشید، به فلون گروه نفروشید، این کالاتون را به صهیونیست نفروشید، این مخالف سلطنت نیست. مخالف سلطنت آن است که شما حق نداشته باشید. نمیگن شما حق نداشته باشید، این حق مسلم شماست. شما میتونید اعمال بکنید، میتونید اعمال نکنید، هر دو طرف به دست شماست. شما این رو اعمال نکن. شما میتوانید این رو وقف بکنید، میتونید نکنید. این حق رو اعمال نکن، این رو وقف نکن. یا اون کالا رو میتوانید وقف بکنید، میتوانید وقف نکنید، ولی شرط بکنیم که شما این حقتون رو اعمال بکنید، این رو وقف بکنید. این که مخالف سلطنت نیست. این هدایت کردن سلطنت شماست به یک نحو بهتری که شما که قدرت دارید می توانید این سلطنتتون را در این راه های گوناگون اعمال بکنید، در این مسیر اعمال بکنید، در اون مسیر اعمال نکنید. نه، بر نمی دارد. این حق شماست. شما دو طرف حق میتونید اعمال بکنید. اگر این حق خریدار است و دو طرفش در اختیار اوست، میتواند اعمال بکند، میتواند اعمال نکند، حالا تعیین بکنید که شما اعمال بکن یا اعمال نکن. خود اون شخص مختار بود یا نبود؟ میتونست اعمال بکند، میتونست اعمال نکند، هر دو مشروع بود دیگه. اگر بگن شما اینی که شما میتوانستی اعمال بکنی، میتونستی وقف بکنی، حالا بیا وقف بکن، این چه خلاف شرعی است؟ چه خلاف عقدی و تقدیر است؟ نه، سلطنت دارد. خودش که میتواند اعمال بکنه، گاهی اعمال میکند، گاهی اعمال نمیکند. اومد که اعمال نمیکند، مخالف سلطنت است؟ نه، با تو و رغبت خودش میتونه بکنه، میتونه نکنه. اونجا که نمیکنه چطور؟ مخالف سلطنت است؟ خب بله، تمام آثار به منزله نفی بیع است، به منزله نفی سلطنت است. این کل عدم دیگه، یه شیء که هیچ اثر نداره کل عدم دیگه. یه شیئی که لدل عرف هیچ اثر نداره کل عدمه. نه، خودش اختیار کرده که اعمال نکنه، اما یه گوشه دیگر هم دستش باز است که اعمال بکنه. اما اگه بگیم خودت بیا دستت ببند، عرف ای رو با بی هماهنگ نمیدونه. کسی بگیم که مغلولت الید باشد، به هیچ وجه کاری انجام نده، خب این کار عدمه دیگه. اگه غرض اغلایی باشه، غرض اغلایی رو با در راه دیگه اعمال بکنه، نه تو متن بی. این کالا رو به او میفروشن، ملک تلق او میشه، بعد از او میخرن در راه که او دیگه نتوانه در صرف بکنه، در راه که میخوام مصرف میکنن. وگرنه تو متن عقد بگن ما تو را سلطان کردیم، اما تو سلطان مغلول الید. بی و امثال بی که نظیر صوم و صلات حقیقت شرعیه ندارن، که اینا امضاءات عرفی هست. این بی قبل از اسلام هم بود، بعد از اسلام هم هست. بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین هست، هم در حوزه غیر مسلمین. پس رهاورد شرع نیست. اگر شارع حرف جدید داره خب بگه، اما آمده همین رو امضا کرده. فهمون اینی که پیش مردم بود، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست، من همین رو امضا کردم. خب آمده همین رو امضا کرده، چیزی جدیدی که نیاورده. اگر چیزی جدید آورده باشه میشه ابداعات شرعی، تأسیسات شرعی، فلهو حکم خاص. اما اگر همین رو امضا کرده، این معناش این است که وقتی مشتری چیزی خرید مغلولیت نباشه دیگه. بله خب جد متمشی نمیشه. اگر جد متمشی نشد دیگه بی نیست. نه ما شرط نکنیم، او خودش مختار دیگه، میخواد بکنه میخواد نکنه. ولی همین که نمی کند سلطنتش اعمال کرده، بالاخره یک گوشه کار را از این کالا میکشه، این کار را برای یک چیزی برو به کسی هبه میکنه میبخشه. اما یک چیزی رو یک چیزی بخره انسان گذاشت تو گوشه انبار، خود جز اسراف دیگه. این کاری که آدم عاقل نمیکنه. بعد ما بیاییم در متن عقد او رو مالک مغلول الید بکنیم، این رو عرف نمیپذیره. چون عرف نمیپذیره در فضای شریعت هم امضا نشده. نه هم اگه چیزی رهاورد خود شارع باشه، خب بله شارع هر چی که آورد سه اوزیقش به همون شریعت وابسته است. اما اگر چیزی در فضای عرف بود شارع همون رو امضا کرده، سه اوزیقش به دست فهم عرف دیگه. اگر به عرف بگر ما این فرش رو به شما میفروشیم به شرطی که مغلول الید باشه، لوله کنی بذاری کنار، این رو عرف بین نمیگه. خب عتیقه بودن به نگهداری اوست. بعضی از عتایق است که نگهداری او مصرف کردن اوست. نباید بهش دست بزنن چون آثار باستانی است و میمونه. این فقط به عنوان اثر مونده و اثر محفوظ باید باشه که نشون بدن در فرون اصل و در فرون مصر فرون قط بوده. این نباید بهش دست بزنن. نگهداری او مصرف اوست. سیانت از او مصرف اوست، برای اینکه بمونه در فرون اصلی همچه خطی هم بوده. اما این رو بیا شما ورق بزنی، این برخلاف اون کار اثر باستانی است. اما یک چیزی این اثر هم نداره، به یک کسی بگوین این کالا را بخر به این شرط که مغلول الید باشی، این رو عرف بی نمیگه. وقتی بین وقتی لدل عرف بی نبود، اهل الله البی رو نمیگیره. والحمد لله رب العالمين.